اتموسفیر زمین که اکسیژن در آنجا موجود نیست برای تنفس از اکسیژن استفاده کنه و یا همچنان بعض وقتا برای مریضانی که از اکسیژن هوا نمیتونه استفاده کنه برای آنها چی میکنه؟ از اکسیژن خالص استفاده میکنه. مثلا شاگردای عزیز زمانی که ما میبینیم بعضی از مریض ها مشکلات تنفسی دارن، آنها نمیتونه از اکسیژن هوا به خوبی تنفس کنه، برای آنها چی است؟ اکسیژن در بالون های مخصوص موجود میباشه و از او اکسیژن استفاده میکنه به خاطر ادامه حیاتشان. و همچنان شاگرد عزیز شما میبینین که بعض وقتها در سوخت قمرهای مصنوعی و راکت هایی که به فضا فرتاب میشه همچنان از چی استفاده میشه؟ از اکسیژن. برای چی؟ زمانی که اکسیژن میسوزه سبب از این میشه که انرژی را تولید کنه. و همچنان شاگرد عزیز ما در اول هم گفتیم که اکسیژن برای تنفس حیوانات و نباتات چی است؟ یکی از ماده های حیاتی است که در اتمسفیر ما موجود است. ولی اگر در بعض حالت هایی که مثلا قبلا گفتیم مریضانی که از اکسیژن هوا استفاده نمی کردن، ما می توانیم از اکسیژن خالصی که در بالون ها ذخیره میشه از او استفاده کنیم. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای فعالیت. در فعالیت شما 3 سوال دارین. سوال اولیتان این است که گاز اکسیژن چگونه یک گاز است؟ قسمی که قبلا ما هم خواندیم که گاز اکسیژن یک گاز بیرنگ، بیبو و بیزایقه است. در منفی 183 درجه سانتیگراد به مایع تبدیل میشه و زمانی که درجه حرارت به منفی 218 درجه سانتیگراد میرسه، منجمد میشه. اکسیژن در سوخت مواد کمک میکنه و بدون اکسیژن مواد چی است؟ نمیسوزه. سوال دومیتون ای است که اکسیژن در طبیعت به حالت مولکولی و یا هم حالت مرکب موجود است. قسمی که ما میگیم شاگردای عزیز نه خیر، اکسیژن در طبیعت به هر دو حالت موجود است، هم به شکل مولکولی و هم به شکل مرکب. سوال سومیتون ای از شاگردای عزیز که موارد استعمال اکسیژن را نام بگیرید. قسمی که قبلا ما گفتیم که اکسیژن یکی از ماده حیاتی در طبیعت است و بدون اکسیژن حیوانات و نباتات نمیتواند زندگی کنه. همچنان ما گفتیم که در چراغ‌های اکسیاسیتلین از اکسیژن استفاده میشه. به خاطر چی؟ به خاطر قطع فلزات. و همچنان ما گفتیم که در کپسول‌ها گاز را به فشار چی میکنه؟ وارد میکنه. و به خاطر چی؟ به خاطر که در فضاهایی که اکسیژن موجود نیست از به خاطر تنفس از اکسیژن استفاده میکنه. خب شاگردای عزیز، حالا میایم به سوالات کارخانگیتان. در کارخانگی شما 3 سوال دارین. سوال اولیتان ای است که اکسیژن چگونه یک عنصر است؟ سوال دومیتان خواص کیمیایی اکسیژن را تشریح کنید. سوال سیومیتان اکسیژن بار اول توسط کدام عالم استحصال گردید؟ خب شاگردای عزیز، حالا میاییم بالای درس جدیدتان. در درس جدید بالای عنصر نایتروژن صحبت میکنیم که از صفحه 65 تا 70 کتاب شما را در بر میگیره. ای بود درس امروزیتان. با امید که درس را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. خب شاگردای عزیز، هر روز از درس نکات کلیدی آنها را نوت بگیرین تا که بالای درس خوب بفهمین. تا به درس بعدی شاگردای عزیز، شما را به خداوند متعال میسپارم. وقت خوش داشته باشین. روزش خوش. خدا حافظ و مددگارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز. با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نیکمل‌وردگستان، مدرس مضمون کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه نهم درسیتان در فصل هشتم کیمیا. قسمی که شاگردای عزیز هر روز در اول بالای درس گذشته صحبت میکنیم، امروز همچنان بالای درس گذشته یک مرور میکنیم. در درس گذشته ما بالای تیزابها و القلیها صحبت کردیم که گفتیم تیزابها موادی است که آیون‌های هیدروژن را در آب تولید میکنه و همچنان القلی ها مواد است که ایون OH را در آب تولید میکنند. تیزاب ها که بودن معمولا ذائقه ترش داشت، لتمس آبی را به چی تبدیل میکرد؟ به سرخ تبدیل میکرد و همچنان با بعض فلزات تعامل میکرد و گاز هیدروژن را تولید میکرد. القلی ها که بود دارای مزه چی بود؟ تلخ بود، خاصیت لزوجی داشت و کاغذ لتمس سرخ را به آبی تبدیل میکرد. محلول های تیزاب ها و القلی ها هر دویشان چی بودن؟ برق را هدایت میکردن. در درس امروزی شاگرد عزیز ما بالای نمک ها صحبت میکنیم که از صفحه 88 تا 96 کتاب شما را در بر میگیرم. خب شاگرد عزیز، حالا میاییم بالای نمک ها. قسمی که در فصل هفتم یاد گرفتیم، نمک ها در اثر تعامل تیزاب ها و القلی ها با وجود میاییم. ولی در این مثل نمک ها را کمی دقیق تر مورد مطالعه قرار میدیم. نمک ها که از شاگرده عزیز ماده جامد کریستالی است که در اثر تعامل ایون منفی تیزابی نیون و ایون مثبت القلی یعنی کاتیون چی میشه؟ تشکیل میشه. هر شاگرده عزیز میاییم بالای تشکیل نمک ها در اثر تعامل تیزاب ها و القلی ها. ما میگیم شاگرده عزیز نمک ها که از زمان تشکیل میشه که یک یا چند ایون هیدروژن تیزاب ها با وسیله ایون های مثبت یک فلز یا هم ایون های مثبت دیگری مثلا تی امونیم چی شود؟ تعویض شود. پس میگه شاگرده عزیز شما میبینین نمک تعام که است از تعامل تیزاب نمک یعنی هیدروکلوریک اسید و القلی سودیم هیدروکساید چی میشه؟ که به نام کاستیک سودا هم یاد میشه، تشکیل میشه. ببینید شاگرده عزیز، در اینجا شما میبینید که تیزاب نمک با سودیم هیدروکساید تعامل میکنه، چی را میسازه؟ نمک تعام یا سودیم کلوراید همراه آب میسازه. و یا هم تیزاب نمک با چی تعامل میکنه؟ امونیم هیدروکساید تعامل میکنه و چی را میسازه؟ امونیم کلوراید و آب را میسازه. معمولا شاگرده عزیز تعامل تیزاب ها با القلی ها را به نام چی یاد میکنه؟ تعاملات خنثی‌سازی یاد میکنه. قسمی که شاگرده عزیز در اول گفتیم زمانی که تیزاب ها و القلی ها تعامل کنه چی را میسازن؟ نمک ها و آب را. با امیدی که یاد گرفته باشین. خب شاگرده عزیز، حالا میاییم به نامگذاری نمک ها. نمک ها که از شاگرده عزیز زمانی که ما نمک ها را نوشته میکنیم، نام های انگلیسی آنها را از چپ به راست نوشته میکنیم. در ابتدا نام کاتیون و بعد از اون نام انیون را میگیریم. مثلا شاگرده عزیز سودیم کلوراید ببینین، مگنیزیم کلوراید، پوتاشیم سلفاید که تمامشان در اول نام کاتیون و بعد از اون نام انیونشان گرفته شده. و شاگرده عزیز اگر فلزات با والنس های مختلف همراه انیون های تیزاب نوع نمک های مختلف را تشکیل بده، پس در این صورت شاگرده عزیز نام نمک ها را با علاوه نمودن پسوند او یو اس و آی سی چی میکنیم؟ نوشته میکنیم. زمانی با او یو اس را میگیریم در نامگذاری، زمانی که چی باشه؟ والانس پایین فلز باشه. و اگر والانس فلزات بلند باشه پس چی را میگیریم؟ پسوند آی سی را میگیریم. هیر قاعده که از در بعض نمک ها تطبیق میشه، مگر شاگرده عزیز در طریقه آیوپاق که از اول نام فلز سپس ولانس فلز و ارقام رومی در بین قوس کوچک چی میشه؟ نوشته میشه. و در آخر نام ایون نوشته میشه که شاگرده عزیز در طریقه قبلی همچنان خواندیم که طریقه آیوپاق آنها امرای نمک ها یکسان است. خب شاگرده عزیز، حالا میاییم بالای خواص نمک ها. در خواص نمک ها ما خواص فیزیکی و کیمیاوی نمک ها را مورد بحث قرار میتیم. در اول میاییم بالای خواص فیزیکی نمک ها صحبت میکنیم. نمک ها که از شاگرده عزیز مرکبات جامد کریستالی و شکننده است و به رنگ های مختلف پیدا میشه. نمک ها دارای نقطه زبان و کثافت متفاوت است. یک تعدادی از نمک ها که از شاگرده عزیز در آب حل میشه، مثلا چی؟ سودیم نایتریت، که اینها چیست؟ در آب حل میشه. ول بعض از اینها که از بسیار کم در آب حل میشن، مثلا چی را بگیرین شغرده عزیز؟ گچ را ببینین و همچنان کلسیم کربونیت، که اینها که هستن از جمله نمک هایی است که در آب بسیار کم حل میشن. و همچنان شگرده عزیز ما میگیم که نمک ها که هستن چی هستن؟ هادی برق هستن. زمانی که شگرده عزیز ما نمک ها را چی میکنیم؟ در محلول های آبیشون میبینیم اینها به ایون های مربوطه خوش چی میشه؟ پارچه میشه. و چی میشه شگرده عزیز؟ ایون های آنها چی هست؟ دارای چارج های مثبت و منفی است. و از این خاطر ما میگیم که چی هست؟ نمک ها دارای چارج هستن یا هم هادی برق هستن و میتونن برق را انتقال بدن. حال شگرده عزیز میاییم بالای خواص کیمیاوی نمک ها. در تعاملات کیمیاوی که از شگرده عزیز نمک ها خواص کیمیاوی خود را افاده میکنن، مثلا شگرده عزیز نمک ها که از بوتیزاب ها، القلی ها، فلزات و دیگرها تعامل کیمیاوی را انجام میده که در نتیجه آنها چی میسازه شگرده عزیز؟ نمک های جدید را میسازه، القلی های جدید را میسازه و تیزاب های جدید را میسازه. به طور مثال شگرده عزیز تعامل اینها که است وقتی که به سمت راست و پیش میره یک مرکب غیر منحل چی میشه؟ تشکیل میشه. مثلا شگرده عزیز باریوم کلوراید ببینین که با سلفوریک اسید چی میکنه؟ تعامل میکنه. چی را میسازه شگرده عزیز؟ باریوم سلفیت و تیزاب نمک را میسازه. و یا هم شگرده عزیز میبینین که سدیم کربونیت با کلسیم هایدروکساید تعامل میکنه، کلسیم کربونیت و سدیم هایدروکساید را میسازه. و امیده که شگرده عزیز خواص فیزیکی و کیمیاوی نمک ها را هم یاد گرفته باشه. حال شگرده عزیز میبینیم به اهمیت نمک های معمولی در حیات روزمره. در حیات روزمره شگرده عزیز ما سدیم کلوراید داریم که به اندازه مورد استفاده قرار میگیره. شما شگرده عزیز در مورد سدیم کلوراید در درس های گذشته هم معلومات حاصل کردین. این مرکب که از شگرده عزیز بنامش چی مشهور است؟ بنام نمک طعام. و از سدیم کلوراید که از در لذیذ ساختن غذا استفاده میشه. سدیم کلوراید که از شگرده عزیز یک ماده جامد کرستالی شکننده و سفید رنگ است و دارای رابطه چی میباشه شگرده عزیز؟ ایونی. در لابراتوارها این نمک را از تعامل چی به دست میاره؟ زمانی که تیزاب نمک با محلول آبی سدیم هایدروکساید تعامل میکنه، در نتیجه سدیم کلوراید و آب را به دست میاره. نمک طعام که از شگرده عزیز در طبیعت به حالت جامد در معادن و همچنان به شکل محلول در آبهای شور آبخور پیدا میشه. و که اینها را شگرده عزیز با استفاده از وسایل تخنیکی از معادن و همچنان از آبهای شور آبخور در اثر عملی چی به دست میاره؟ تبخیر. که زمانی که شگرده عزیز توسط انرژی آفتاب ای آبها تبخیر میکنه، بالاخره ما چی را میتونیم به دست بیاریم؟ سدیم کلوراید یا نمک را میتونیم از اینجا به دست بیاریم و توسط ازی میتونیم اینها را به دسترس جامعه بشری قرار بدیم. نمک طعام که از شگرده عزیز پر اهمیت ترین نمک ها در سطح جهان است. در مقایسه با دیگر نمک ها که از کاربرد و مصرفش بسیار زیاد است. از نمک طعام علاوه بر کاربردش در مواد غذایی، در تولید یک تعداد مرکبات مهم غیر عضوی از قبیل سدیم هایدروکساید، سدیم کربونیت و عناصر دیگر، مثلا شگرده عزیز در گازهای کلورین، فلز سدیم و گاز هایدروژن که از شگرده عزیز استفاده میشه. از الکترولیز محلول نمک طعام گاز هایدروژن و چی را به دست میاره؟ کلورین. همچنان شگرده عزیز به منظور ذوب نمودن یخهای سرفها و شهرها همچنان از چی استفاده میشه؟ از نمک ها استفاده میشه. و مصرف این مرکب که است یا هم سدیم کلوراید که است در سطح جهان 150 میلیون تن در سال است. موجودیت بیشتر سدیم کلوراید در خاک‌های زراعتی که است برای نباتات چیه شگرده عزیز مضر است و در صورت که شگرده عزیز تماس با وسایط آنها که از باعث چی میشه؟ تخریب آنها میشه. مقدار سدیم کلوراید که از در آبهای بسیار شور آبها الا چند میرسه شگرده عزیز 16.5% میرسه، یعنی مقدار آنها چی است؟ به حد زیاد است. خب شاگرده عزیز، حالا میاییم بالای فعالیت. در فعالیت شاگرده عزیز شما یک سوال دارین که عبارت از این است که نمک ها را تعریف کنید. قسمی که قبلا هم گفتیم شاگرده عزیز، نمک ها مرکبات جامد کریستالی است که از ترکیب ایون های مثبت القلی و ایون های منفی تیزاب در نتیجه تعامل خنثی‌سازی القلی ها و تیزاب ها با وجود میایم. حال میایم شاگرده عزیز به سوالات کارخانگیتان. در کارخانگی تو سوال داریم. سوال اولیتانی است که نمک ها به چند طریقه نامگذاری بشن. سوال دومتان خواص فیزیکی نمک ها را تشریح کنید. خب شاگرده عزیز، ای بود درس امروزیتان. با امیده که از درس نقاط کلیدی را یاد گرفته باشین. با این در شاگرده عزیز که میای صف هشتمتان خاتمه یافت. با امیدی که شاگرده عزیز که میاره یاد گرفته باشین، نقاط کلیدی تمام که میاره نوت کرده باشین و استفاده مفید از آن کرده باشین. خب شاگرده عزیز، این بود درس امروزیتان. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگارتان.
ساعت درسی. برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردان عزیز. با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل ورتگ هستم، مدرس مضمون کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه نهم درسیتان در فصل سوم. قسمی که شاگردان عزیز همیشه در اول بالای درس گذشته صحبت میکنیم، امروز همچنان بالای درس گذشته یک مرور ساده میکنیم. در درس گذشته شاگردان عزیز ما بالای استرها صحبت کردیم که استرها چی بود. استرها شاگرده عزیز مشتقات تیزابهای عضوی است که از تعویض گروه هیدروکسیل به گروه الکوکسی تشکیل میشن. این مرکبات که از شاگرده عزیز به نام نمک های تیزابهای عضوی هم یاد میشن. استرها که از شاگرده عزیز، اگر آنها که هستن شاگرده عزیز، گروه الکایل آنها بسیار کوچک است. مویی بیرنگ است و بوی چی داره شاگرده عزیز؟ خوشگوار. ما میتونیم استرها را شاگرده عزیز از نباتات و گلها و میوه ها چی کنیم؟ پیدا کنیم. همچنان شاگرده عزیز درباره نامگذاری استرها صحبت کردیم. استرها که از شاگرده عزیز طور نامگذاری میشه که در ابتدا چی از گروپ الکایل را به عوض هیدروژن با اکسیژن کاربوکسیل چی است؟ که وصل است نامشه میگیریم. بعد از آن نام بقیه کاربوکسیل که پسوند آی سی و کلمه اسید و آن با پسوند ای او او ای چی چی هست تعویز هست چی میکنیم؟ ذکر میکنیم. مثلا شاگرده عزیز در اینجا ایتایل پروپونیت رو میبینین، میتایل اسیتیت را و میتایل فارمیت که تمامشان چی هست شاگرده عزیز؟ نامایشان در اول چی هست؟ موازه الکایلشان نوشته شده و بعد از شاگرده عزیز نام خودش و بعد از او تا پسوند چی اضافه شده؟ او ای تی ای اضافه شده که با این قسم چی از شاگرده عزیز نامگذاری میشم. همچنان شاگرده عزیز درباره چی صحبت کردیم؟ روغن اولین. اولین که از شاگرده عزیز این روغن چی است؟ مایع است و از ترکیب تیزاب شحمی غیر مشبوی اولیک اسید که رابطه دوگانه داره با گلیسرین حاصل میشه. روغن مایی که از یکی از روغنهای چی است؟ مهم پخت و پز است و برای صحت چی است شاگرده عزیز؟ مفید. که روغن اولین چی است؟ یکی از این نوع روغن ها. شاگردای عزیز، همچنان در جلسه قبلی ما بالای صابون ها صحبت کردیم که صابون ها چی بود. صابون ها نمک سدیمی یا پتاسیمی تیزاب های شحمی بود که برای شستن لباس، بدن و لوازم خانه استفاده می شد. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای درس امروزی که ما امروز بالای چی صحبت میکنیم. امروز شاگردای عزیز ما بالای کربوهیدرات ها صحبت میکنیم که از صفحه 58 الا 61 کتاب شماره در بر میگیرم. حالا شاگردای عزیز، میایم بالای خود کربوهیدرات ها که کربوهیدرات ها چی است. اصطلاح کربوهیدرات ها شاگردای عزیز با مرکبات اطلاق میشه که از کربن، هیدروژن و چی تشکیل شده باشه و اکسیژن. فرمول عمومی هیدروکربن ها که از CnH2O در کل ضرب چی میشه؟ M میشه. مثلا شاگردای عزیز، گلوکوز میبینین که C6H12O است، و یا هم شاگردای عزیز بوره را میبینین که C12H22 و O چی است؟ 11 است. که تمامی اینها که هستن چی هستن شاگردای عزیز؟ انواع کربوهیدرات ها هستن. شاگردای عزیز، کربوهیدرات ها که هستن چی هستن؟ کربن های آبدار هستن. کربوهیدرات ها یعنی کربن آبدار چی هست شاگردای عزیز؟ یک اسم نادرست است، اما برشان به کار میره. کربوهیدرات ها که از موارد استعمال بسیار زیاد داره که از او به حیث چی استفاده میشه؟ به حیث غذا برای تولید انرژی استفاده میشه. از چی شاگردای عزیز؟ از کربوهیدرات ها. همچنان شاگردای عزیز، برای ساختن لوازم منزل مانند چی؟ مانند میز و چوکی، دروازه، لباس و کاغذ و غیره از چی استفاده میشه؟ از کربوهیدرات ها. کربوهیدرات ها که از شاگردای عزیز محصول عملیه ترکیب زیایی نباتات سبز یعنی فتوسنتیز است که برگ سبز نباتات کربن دی اکساید را چی میکنه شاگردای عزیز؟ از هوا و آب را از طریقی ریشه گرفته و آن را به چی؟ گلوکوز یا قند تبدیل میکنه. فهمیدید شاگردای عزیز؟ کربوهیدرات ها محصول عملیه چی است شاگردای عزیز؟ ترکیب زیایی که چی رقم میشه شاگردای عزیز؟ برگ سبز نباتات که از کربن دی اکساید از چی میگیره؟ از هوا و آب میگیره. از طریق چی؟ از طریق ریشه ها. و آن را به چی تبدیل میکنه؟ با گلوکوز یا هم به قندها تبدیل میکنه. میبینید شاگردای عزیز، اینجا شش کربن چی است؟ شش اتم کربن دی اکساید با شش اتم آب که چی است؟ تعامل کرده در اثر چی؟ ترکیب زیایی. و چی را ساخته شاگردای عزیز؟ گلوکوز را ساخته. و همچنان شاگردای عزیز، امی گلوکوز که است برای تولید انرژی در کجا مصرف میشه؟ در بدن ما. خب شاگردای عزیز، حالا میاییم به انواع کربوهیدرات ها که کربوهیدرات ها به چند نوع است. کربوهیدرات ها که از شاگردای عزیز به سه نوع است که قندهای یک قیمته، قندهای دو قیمته و قندهای سه قیمته. قندهای یک قیمته کدام قندها است شاگردای عزیز؟ کربوهیدرات هایی از قندهای یک قیمته که به کربوهیدرات های ساده تبدیل و هیدرولیز نمیشه. یا هم شاگردای عزیز، ما میتونیم بگوییم که کربوهیدرات هایی است که در موجودیت تیزاب چی میشه؟ تیزاب رقیق با مواد ساده تجزیه نمیگرده. مثلا شاگردای عزیز، میبینین که گلوکوز، فرکتوز و گلکتوز که از تمامشان انواع قندهای یک قیمته است. که اینها چی هستن شاگردای عزیز؟ در موجودیت تیزاب رقیق با مواد ساده تجزیه نمیشه. حال شاگردای عزیز، میاییم بالای قندهای دو قیمته. قندهایی که شاگردای عزیز در موجودیت تیزاب ها به قندهای ساده یا یک قیمته هیدرولیز شوه، به نام چی میشه؟ قندهای دو قیمته. یعنی ما میتوانیم این قندها را در موجودیت تیزاب چی کنیم؟ هیدرولیز کنیم. چون هر مولکول قندهای دو قیمته دارای دو مولکول قندهای یک قیمته است، به همین لحاظ به نام چی است؟ قندهای دو قیمته یا دوساکارید یاد میشه. قندهای مهمی گروه که از شاگردای عزیز عبارت از سکروز یعنی بوره، لکتوز یعنی قند شیر و مالتوز یعنی قند جو است. قندهای چندین قیمته کدام قندها شاگردای عزیز؟ قندهای چندین قیمته به قندهای گفته میشه که به چندین مولکول قندهای یک قیمته هیدرولیز شوه، که آنها چی هستن؟ به نام قندهای چی یاد میشه شاگردای عزیز؟ چندین قیمته. مثلا شاگردای عزیز، مادر اینجا داریم که در قندهای یک قیمتا چی است شاگرد عزیز؟ کدام شامل است؟ گلکتوز، فرکتوز و گلوکوز در قندهای دو قیمتا چی شامل بود شاگرد عزیز؟ مالتوز، لکتوز و سکروز، که سکروز یعنی چی؟ یعنی بوره و لکتوز یعنی قند شیر و مالتوز چی بود شاگرد عزیز؟ یعنی قند جو که در چی است؟ در چاو موجود است. قندهای چندین قیمته که از شاگرد عزیز مانند چی است؟ سلولوز و نشایسته، که شما شاگرد عزیز معمولا با سلولوز و نشایسته آشنایی دارین. حال شاگرد عزیز میاییم بالای عنوان بعدی ما که چی است شاگرد عزیز؟ گلوکوز. گلوکوز چی است شاگرد عزیز؟ شما بیشتر وقت شاگرد عزیز با گلوکوز آشنایی دارین که گلوکوز چی است و چطور میتونیم از گلوکوز استفاده کنیم. گلوکوز که از شاگرده عزیز دارای فرمول مولکولی 36-12-6 است. ما قبلا در قندهای یک قیمت خواندیم که یکی از انواع قندهای یک قیمت چی بود؟ گلوکوز. گلوکوز که از شاگرده عزیز در شیره انگور و عسل به مقدار بسیار زیاد پیدا میشه، به همین دلیل به نام چی یاد میشه؟ قند انگور هم یاد میشه. بوره و قندهای دیگر در بدن که از شاگرد عزیز پیش از تولید انرژی به گلوکوز و چی و فرکتوز تبدیل میشه. مثلا شاگرد عزیز میبینین که بوره و آب با هم دیگر تعامل کنه چی را میسازه؟ گلوکوز و فرکتوز را میسازه. گلوکوز که از شاگرد عزیز ما همچنان میتوانیم در نباتات توسط عملیه فتوسنتز چی کنیم؟ آنها را بسازیم، که نباتات خودشان توسط عملیه فتوسنتز چی را میسازه؟ گلوکوز را میسازه. مثلا کربن دی اکساید و آب با هم دیگه در موجودیت نور و عملیه فتوسنتز با هم دیگه چی میکنه؟ تعامل میکنه، در نتیجه چی را میسازه شاگرد عزیز؟ گلوکوز. و چی را میسازه؟ اکسیژن را میسازه. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای چی؟ بالای گلوکوز که چی است؟ گلوکوز یک ماده سفید بلوری دارای ذائقه شیرین است که شیرینی آن نسبت به بوره چی است؟ کم است. این قندها که از توسط شاگرد عزیز جریان خون و تمام بدن چی میشه؟ انتقال میشه. گلوکوز در اصل که از شاگرد عزیز منبع اصلی تامین انرژی حجرات چی است؟ مغز است. از گلوکوز در شیرینی سازی و غذای اطفال، در طبابت و ساختار مشروبات استفاده میشه. کربوهیدرات هایی که تا زمانی که به گلوکوز تبدیل نشوند در بدن چی است شاگرد عزیز؟ جذب نمیشه. پس به همین لحاظ کربوهیدرات چی است در بدن؟ بسیار ضرور. ما به چی داریم؟ به خاطر تجزیه کربوهیدرات ها به چی ضرورت داریم؟ به گلوکوز ضرورت داریم. خب شاگرد عزیز، حالا میایم به عنوان بعدی ما که چی است شاگرد عزیز؟ سکروز. سکروز چی است؟ سکروز شاگرد عزیز معمولاً به قند لبلابو یا نیشکر مشهور است. سکروز چی است شاگرد عزیز؟ یک قند دو قیمته است و از یک مولکول گلوکوز و یک مولکول فرکتوز ساخته میشه. یعنی زمانی که گلوکوز و فرکتوز با هم دیگر تعامل کنه چی را میسازه؟ سکروز را میسازه. سکروز که از یک ماده سفید بلوری شیرین است که به دو مولکول گلوکوز و فرکتوز در موجودیت تیزاب یا انزایم ها چی میشه؟ هایدرولیز میشه. بوره از نیشکر و لبلبو قسمی به دست میاد شاگرد عزیز که آب نیشکر و لبلبو را توسط فشار به دست میارن و بعدن در آن چی است شاگرد عزیز؟ چونه آب نرسیده علاوه میکنه تا مواد فاضله آن رسوب شوه. محلول باقی مانده آن را چی میکنه؟ فیلتر میکنه و بعد از اینکه آنها را فیلتر کرد در دیگها تخلیه میکنه. آنها را چی میکنه؟ حرارت میده تا آب آن چی شود؟ تبخیر شوه. قند خامی که شاگرد عزیز در اینجا به دست می آید دارای رنگ سفید چی است؟ نیست. برای ای که قند سفید به دست بیاره، آن را به منظور جذب مواد رنگ دوباره در آب چی میکنه؟ حل میکنه. از فیلتر چی شاگرد عزیز استفاده میکنه؟ از فیلتر زغال فعال آنها را چی میکنه؟ عبور میده و مایع فیلتر شده را دوباره در دیگهای تخلیه از هوا میندازه. آب را چی میکنه؟ تبخیر میکنه. در نتیجه چی را به دست میاریم شاگرد عزیز؟ سکروز را، که بالاخره در نتیجه چی میشه؟ رنگ آنها سفید میشه. بوره که از شاگرد عزیز در غذاهای متنوع در منزلهایی که ما سکونت داریم مورد استفاده قرار میگیرم و همچنان شاگرد عزیز اینها که هستند ذائقه آنها شیرین است و به همین حال شاگرد عزیز زیادترن در ساختن چاکلیت، شیریخ و مرباها استفاده میشه که شما شاگرد عزیز معمولا با سکروز چی هستین؟ آشنایی دارین؟ خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای لکتوز که لکتوز چی است؟ لکتوز شاگرد عزیز یک قند دو قیمت است که به نام قند شیر همچنان یاد میشه و همچنان شاگرد عزیز این قند شیر که از در تمام حیوانات یافت میشه ولی در شیر انسان که از معمولا 60% و در شیر گاو 2% لکتوز وجود داره. لکتوز نسبت به بوره دارای چی است؟ شیرینی کمتر است. ببینین شاگرده عزیز، زمانی که لکتوز و آب با هم دیگه تعامل کنه چی رو میسازه؟ گلوکوز و لکتوز. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای سوالات کارخانگیتان که در کارخانگی شما چند سوال دارین؟ در کارخانگی شاگرده عزیز شما 3-2 سوال دارین. سوال اولتان کربوهیدرات ها را تعریف کنین، سوال دومتان گلوکوز چیست تشریح کنین. خب شاگرده عزیز، این بود درس امروزیتان. در درس بعدی ما بالای تعاملات مرکبات عضوی صحبت میکنیم. با امیدی که درس امروزی را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. تا درس بعدی شاگرده عزیز، شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردای عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگست و مدرس مضمونی که میایتان، یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه این و همه درسیتان در فصل سوم کیمیا. عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین از این فرصت طلایی استفاده کرده و برای یادگیری و آموزشتان ادامه بدین. شاگرده عزیز، با امیده که درسای گذشته را یاد گرفته باشین ولی باز هم یک مرور بالای درس گذشته میکنیم. در درس گذشته شاگرده عزیز، ما بالای شعای اتمی و ایونی صحبت کرده بودیم. آیا شاگرده عزیز، شعای اتمی و ایونی یادتان است که چی بود؟ خب عزیزان، قسمی که ما روز گذشته همچنان گفتیم که شعای اتمی عناصر عبارت از چی است؟ عبارت از فاصله بین هسته اتم و آخرین الکترون قشر خارجی اتم است. در یک محدوده یک گروه شاگرد عزیز، شعای اتمی از بالا به طرف پایین چی میشه؟ بزرگ میشه. و برعکس شاگرد عزیز، از پایین به طرف بالا چی میشه؟ متناوبا کوچک میشه. یعنی شاگرد عزیز، اندازه به اندازه چی است؟ کوچک شده میره. و همچنان شاگرد عزیز، در محدوده پریود ها شعای اتمی عناصر از طرف چپ به طرف راست کوچک و برعکس از طرف راست به طرف چپ چی از شاگرد عزیز؟ به شکل متناوب بزرگ میشه. با امید که شاگرد عزیز در درس گذشته هیچ مشکل نداشته باشین و یاد گرفته باشین. حال شاگرد عزیز، میایم بالای درس امروزی ما. امروز شاگرد عزیز، ما بالای روابط کیمیایی صحبت میکنیم که روابط کیمیایی چی است. اگر چی شاگرد عزیز، ما بالای روابط کیمیایی در صفحه های دیگه هم صحبت کرده بودیم که صفحات کتاب صفحات 60 الا 80 کتاب شما را در بر میگیره. خب عزیزان، در اول میایم بالای رابطه کیمیایی که رابطه کیمیایی چی است. آیا عزیزان درباره رابطه کیمیایی معلومات دارین؟ روابط کیمیایی شاگردای عزیز، نیروهایی هست که اتم ها یا مولکول ها را به یکدیگر متصل می سازه تا یک ترکیب کیمیایی تشکیل شود. این روابط بر اساس تبادل یا هم اشتراک الکترون ها میان اتم ها با وجود می آید. زمانی که شاگردای عزیز الکترون ها به اشتراک گذاشته می شه، ما بین چی شاگردای عزیز؟ میان اتم ها. به این اساس شاگردای عزیز، ما می توانیم یک رابطه کیمیایی را تشکیل کنیم. در اصل که از شاگرد عزیز، ما سه نوع رابطه کیمیایی داریم که عبارت از رابطه ایونی، رابطه اشتراکی و رابطه فلزی است. این روابط که از شاگرد عزیز نقش اساسی را در ترکیب کیمیایی و خواص فیزیکی چی داره؟ مواد داره. خب عزیزان، با امید که شما روابط کیمیایی را یاد گرفته باشین که روابط کیمیایی در اصل شاگرد عزیز چی است. حالا میایم بالای مشخصات روابط کیمیایی و سمبول های لویس که چی است شاگرد عزیز. روابط کیمیایی که از قسمی که قبلا هم گفتیم، نیرویی هست که اتم ها را به یکدیگر چی میکنه؟ وصل میکنه و باعث تشکیل ترکیبات کیمیایی میشه. این روابط که از شاگرد عزیز ویژگی های بسیار خاصی داره که بر خواص فیزیکی و کیمیایی مواد تاثیر میگذاره. مهمترین مشخصات روابط کیمیایی که از استحکام و پایداری آنها است. برخی از روابط کیمیایی مثلا شاگرد عزیز رابطه ایونی و اشتراکی بسیار قوی است و ترکیبات پایدار را ایجاد میکنند و همچنان شاگرد عزیز آنها دارای چی هستند؟ نقطه ذوب و جوش هستند. ترکیبات با روابط قوی که از شاگرد عزیز معمولا دارای چی است؟ نقطه ذوب و جوش بالاتر هستند. مثلا چی شاگرد عزیز؟ مثلا ترکیب ایونی سدیم کلوراید. ببینید شاگرد عزیز، سدیم کلوراید که از دارای نقطه ذوب و جوش چی است؟ بالا هست. پس ما میگیم شاگرد عزیز که یکی از مشخصات چی است؟ روابط کیمیایی. و همچنان روابط کیمیایی که از بعض از ترکیبات ایونی در حالت محلول که از شاگرد عزیز آنها چی را میتونه انتقال کنه؟ برق را، که بسیار یک چی است؟ بحث آسان است. اما ترکیبات اشتراکی که از معمولا چی است شاگرد عزیز؟ فاقد این مشخصه است. و همچنان شاگرد عزیز از ترکیبات ایونی که از معمولا در آبها چی است؟ حل است. خب شاگردای عزیز، حالا بیاییم بالای سمبول های لویس که سمبول های لویس چیست؟ سمبول های لویس که از شاگردای عزیز یک روش گرافیکی است. برای چی؟ برای نمایش الکترون های ولانس یا الکترون های لایه آخر. خب شاگردای عزیز، این روش بار اول توسط گیلبرت نیوتن لویس معرفی شد تا شاگردای عزیز چگونگی تشکیل روابط کیمیایی را توضیح کنه. در این نمایش شاگرد عزیز نماد کیمیایی عنصر نوشته میشه و تعداد الکترون های ولانس آن به شکل چی؟ به شکل نقاط در اطراف آن قرار میگیره. مثلا شاگرد عزیز، شما در کتاب خود متوجه شوین که چی از شاگرد عزیز براتون مثال های چی را داده؟ ببینید شاگرد عزیز، برایتون مثال های زیادی از چی را داده؟ کربن را داده، همچنان نیتروژن را داده. شاگرد عزیز، شما ببینید شاگرد عزیز، در اینجا ما میتونیم میتان را در نظر بگیریم، همچنان آمونیا را در نظر بگیریم و همچنان شاگرد عزیز هیدروژن را در نظر بگیریم که ما بین آنها که از شاگرد عزیز چیست؟ توسط ساختمان های لویس آنها چی شده؟ ارائه شده و بین الکترون های اتم های عناصر آن چی از شاگرد عزیز؟ علامه های اکس و یا هم نقطه چی شده؟ ارائه شده. خب شاگرد عزیز، در بین اینها که از ما میبینیم که چه چیزها مثلا موجود از شاگرد عزیز؟ میبینید شاگرد عزیز، اینها که هستن با ما نشان میده که اینها چی از شاگرد عزیز؟ امی تعداد نقاط که از در اطراف عنصر چی از شاگرد عزیز با تعداد الکترون های ولانس آن چی از برابر است. اینجا امی نقاط را که میبینید این چرا با ما نشان میده؟ تعداد الکترون های ولانس. مثلا اکسیژن که از شاگرد عزیز 6 الکترون ولانسی داره که با 6 نقطه چی از شاگرد عزیز نمایش داده میشه. و امینجا شاگرد عزیز شما میبینین که در اینجا امونیا که از شاگرد عزیز و یا هم چی از میتان برتون توسط چی از شاگرد عزیز؟ توسط نقطه ها و چی از و چلیپه ها برای شما نشان داده شده. خب شاگرد عزیز، کاربرد سمبول های لویس در کیمیا چی است؟ اول به خاطر چی؟ به خاطر تشخیص تعداد الکترون های ولانس که قبلا هم گفتم بر ما چی است شاگرد عزیز؟ با کاربرد داره. و همچنان شاگرد عزیز، به خاطر پیش بینی تشکیل روابط کیمیایی. توسط این سمبول ها ما میتونیم بفهمیم که عناصر دارای کدام رابطه است. آیا رابطه اشتراکی داره و یا هم رابطه عینی؟ مثلا شاگرد عزیز، سدیم را در نظر بگیریم، اونها که از یک الکترون ولانسی داره و کلورین که از شاگرد عزیز 7 الکترون ولانسی. پس سدیم را شاگرد عزیز میتونیم توسط یک الکترون چی از شاگرد عزیز به کلورین به تو رابطه شیر تشکیل بده؟ ایونی سدیم کلوراید را. پس ما میتونیم توسط امی ساختمان لویس ما بین اینها رابط کیمیایی آنها را بدانیم. همچنان شاگرد عزیز، لویس که از برای چی است شاگرد عزیز؟ برای مولکول ها هم چی است؟ مفید است. با استفاده از این سمبول ها ما میتونیم ساختار مولکولی آنها را چی کنیم؟ نمایش بده. مثلا شاگرد عزیز، آب را در نظر بگیریم. ما آب را میتونیم در اینجا توسط چی؟ توسط ساختار لویس چی کنیم؟ تشکیل بده. و همچنان توضیح قوانین اکتت را میتونیم توسط اینها پیدا کنیم. ببینن شاگرد عزیز، این سمبول ها همراه ما کمک میکنه که قاعده اکتت را چی کنیم؟ بررسی کنیم.
اتم ها که شاگرد عزیز معمولا تمایل دارد که 8 الکترون ولانسی داشته باشد تا چی شود؟ پایدار شود. مثلا نیون را ببینید در نظر که دارای چی است؟ 8 الکترون ولانسی است. بنابر امین شاگرد عزیز چی است؟ یک گاز نجیبه. چی است شاگرد عزیز؟ بسیار پایدار. خب شاگرد عزیز، در کار سمبول های لویس چی است؟ یک وسیله بسیار ساده و مفید در کیمیا برای چی است؟ نمایش الکترون های ولانس، تشخیص ولانس ها است و همچنان تشخیص نوع روابط کیمیایی و همچنان درک ساختار چی است؟ مولکول ها. با استفاده از این سمبول ها ما می توانیم نحو تشکیل ترکیبات و پایداری آنها را بهتر چی کنیم؟ درک کنیم. خب عزیزان، حالا می آییم بالای ولانس که ولانس چی است؟ ولانس یا ظرفیت کیمیایی که از شاگرد عزیز عبارت از تعداد الکترون هایی است که یک اتم میتونه برای تشکیل رابط کیمیایی از دست بدهه یا هم بگیره و یا هم آنها را چی کنه؟ به اشتراک بگذاره. و یا هم ما میتونیم که ولانس که از توانایی یک عنصر در اتصال به سایر اتم ها و تشکیل ترکیبات چی از شاگرد عزیز کیمیایی را به ما نشان میده که بسیار آسان. شاگرد عزیز چی از شاگرد عزیز؟ ولانس عبارت از تعداد الکترون های است که یک اتم میتونه برای تشکیل روابط کیمیایی چی کنه شاگرد عزیز؟ یا از دست بده یا به اشتراک بگذاره و یا هم چی است؟ بگیره. چگونه ما میتونیم شاگرد عزیز ولانس را تعیین کنیم؟ ولانس که شاگرد عزیز معمولاً بر اساس تعداد الکترون های ولانسی چی از شاگرد عزیز؟ الکترون های لایه آخر تعیین میشه. مثلا گروپ اول که از مانند هیدروژن، لیتیم و سدیم دارای ولانس چی است؟ یک. گروپ دوم مثلا مگنیزیم، کلسیم دارای ولانس دو است. همه قسم تا چی از شاگرد عزیز؟ تا آخرین گروپ ادامه داره. حال شاگرد عزیز میایم بالای رابطه ایونی که رابطه ایونی چی است؟ رابطه ایونی که از شاگرد عزیز یک چی است؟ یک پیوند کیمیایی است که بین اتم هایی که دارای اختلاف الکترونگتیویتی زیاد هست چی میشه؟ ایجاد میشه. در رابطه ایونی شاگرد عزیز یک اتم الکترون را از دست میده و به ایون مثبت یعنی چی؟ کاتیون تبدیل میشه و همچنان اتم دیگر که از الکترون میگیره و به ایون منفی یعنی انیون تبدیل میشه. نیروی جاذبه الکتروستاتیکی بین این ایون های مخالف باعث ایجاد چی میشه؟ رابطه ایونی. مثلا شاگرد عزیز سدیم کلوراید در نظر میگیرین که سدیم یک الکترون خود از دست میده و به سدیم پلاس تبدیل میشه، در حالی که شاگرد عزیز کلوراین یک اتم میگیره و به چی؟ و به انیون تبدیل میشه. جاذبه بین ای دو ایون باعث تشکیل چی میشه؟ نمک تعام. خب شاگرد عزیز، حالا میایم به خاصیت ایونی در روابط کووالانسی. خب شاگرد عزیز، در کل که از هنگامی که دو اتم با الکترونگتیویتی متفاوت شاگرد عزیز یک رابطه کووالنسی را تشکیل میده، اتمی که شاگرد عزیز الکترونگتیو بالا داره مرکبات ایونی یا همچی از شاگرد عزیز کیمیایی در اینجا با وجود میه. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای چی؟ مرکبات ایونی. مرکبات ایونی که شاگرد عزیز ترکیبات کیمیایی است که از یک جا شدن ایون ها چی میشه؟ تشکیل میشه. در این نوع ترکیبات اتم ها که از شاگرد عزیز با وسیله نیروی جاذبه الکتروستاتیکی بین ایون ها با چارج های مخالف به همدیگه چی میشه؟ وصل میشه. ترکیبات ایونی شاگرد عزیز زمان شکل میگیره که یک اتم الکترون خود را چی میکنه؟ از دست میده، قسمی که قبلا هم گفتیم، و به چی تبدیل میشه؟ به ایون مثبت، در حالی که اتم دیگر شاگرد عزیز چی میکنه؟ الکترون میگیره و به ایون منفی تبدیل میشه. این دو ایون که شاگرد عزیز با یک دیگر جاذبه الکتروستاتیکی داره و پیوند چی؟ ایونی را تشکیل میده، مثلا که قبلا هم سدیم را در نظر گرفتیم. این بود درس امروزتان. با امیدی که درس امروزی را یاد گرفته باشین و هیچ مشکل تا این درس نداشته باشین. درستان شاگرد عزیز بسیار آسان و مفید بود. حالا میایم بالای فعالیت. در فعالیت یک سوال دارین. سوالتان این است که رابطه ایونی چی است؟ خب شاگرد عزیز، قسمی که ما قبلا هم گفتیم که رابطه ایونی که از شاگرد عزیز عبارت از روابط از شاگرد عزیز که بین اتم هایی که دارای اختلاف الکترونگتیویتی زیاد است ایجاد میشه. در این رابطه که از شاگرد عزیز یک اتم الکترون را از دست میده و در حال که اتم دیگر الکترون چی میکنه؟ میگیره. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اولتان روابط که میبینه تشریح کنین، سوال دومتان ولانس را تشریح کنین. ای بود درس امروزیتان. در درس بعدی شاگرده عزیز برای ساختمان مولکول‌ها و قطبیتان ها صحبت میکنیم. ای بود درس امروزیتان. تا درس بعدی شاگرده عزیز شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگارت.
درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.